گفتم مدیر بشوم، مدیر دبستان. دیگر نه درس خواهم داد و نه دم بدم وجدانم را میان 12 و 14 به نوسان خواهم آورد و نه مجبور خواهم شد فرار از اتلاف وقت دست کارگزینی گذاشت و قول و قرار و طرفین خوش و خرم و یک روز هم نشانی مدرسه را دستم دادند که بروم وارسی که باب میلم هست یا نه و رفتم. مدرسه دو طبقه بود و نوساز بود و در دامنه کوه تنها افتاده بود و آفتاب رو بود. یک فرهنگ دوست عمارتش را وسط زمین‌های خودش ساخته بود و 25 ساله در اختیار فرهنگ گذاشته بود که مدرسه‌اش کنند و رفت و آمد بشود و جاده کوبیده بشود و اینقدر از اینها بشود تا دل ننه باباها بسوزد و برای اینکه راه بچه‌هاشان را کوتاه کنند بیایند همان اطراف مدرسه را بخرند و خانه بسازند و زمین یارو از متر یک عباسی بشود 100 تومان. یارو اسمش را هم روی دیوار مدرسه کاشیکاری کرده بود با خط خوش و زمینه آبی و با شاخ و برگی. البته که مدرسه هم به اسم خودش بود. هنوز در و همسایه پیدا نکرده بودند که حرفشان بشود و لنگ و پاچه سعدی و بابا طاهر را بکشن میان و یک ورق دیگر از تاریخ و شعرا را بکوبند روی نبش دیوار کوچه ایشان. تابلوی مدرسه هم حسابی و بزرگ و خانا از 100 متری داد می زد که توانا بود هر که هر چه دلتان بخواهد. تا 3 تیر پرتاب اطراف مدرسه بیابان بود، درندش و بی آب و آبادانی و آن ته روبه شمال ردیف کاچهای در هم فرو رفتهی که از سر دیوار گلی یک باغ پیدا بود و روی آسمان لکه دراز و تیره ای زده بود و حتما تا 25 سال دیگر همه این اطراف پر می شد و بوق ماشین و ونگ ونگ بچه ها و فریاد لبویی و زنگ روزنامه فروش و فریاد گل بسردارم خیار نان یارو توی روغن بود. راستی شاید متری 10-12 شاهی بیشتر نخریده باشد، شاید هم زمین ها را همین جوری به سب داده باشد. هان؟ بله، این فکرها را همان روزی کردم که ناشناس به مدرسه سر زدم و آخر سر هم به این نتیجه رسیدم که مردم حق دارند جایی بخوابند که زیرشان آب نرود. تو اگر مردی عرضه داشته باش و مدیر همین مدرسه هم بشو. و رفته بودم و دنبال کار را گرفته بودم تا رسیده بود با اینجا.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب مدیر مدرسه نوشته نویسنده مشهور و نامدار ایرانی جلال آل احمد. همان روز وارسی فهمیده بودم که مدیر قبلی مدرسه زندانی است. جزو پر قیچی های رئیس فرهنگ هم کسی نبود که با مدیر شدن اضافه حقوقی نصیبش بشود و ناچار سر و دستی برای این کار بشکند. خارج از مرکز هم نداشت. این معلومات را توی کارگزینی به دست آورده بودم. فکر نمی کردم کسی دیگری هم برای این وسط بیابان دلش لک زده باشد. با زمستان سختش و با رفت آمد دشوارش این بود که خیالم راحت بود. از همه اینها گذشته کارگزینی کل موافقت کرده بود. درست است که پیش از بلند شدن بوی اسکناس آنجا هم دو سه تا عیب عرفی گرفته بود و مثلا گفته بودند لابد کاسه زیر نیم کاسه است که فلانی، یعنی من، با 10 سال سابقه تدریس میخواهد مدیر دبستان بشود. ازشان این بود که لابد خول شدم که از شغل بسیار مهم و محترم دبیری دست میشویم و کار با همین حرفا کشیده بود که واسطه قضیه فهماند که باید در کیسه را شل کنم و من هم کردم. ماهی 150 تومان حق مقام در آن روزها پولی نبود که بتوانم ندیده بگیرم و تازه اگر ندیده میگرفتم چه؟ باز باید بر میگشتم به این کلاس ها و این بود که از پیش رئیس فرهنگ صاف برگشتم به کارگزینی کل. سراغ آن که بفهمی نفهمی دلال کارم بود و رونویس حکم را گذاشتم و گفتم که چطور شد و آمدم بیرون و 2 روز بعد رفتم سراغش. معلوم شد که حدسم درست بوده است و رئیس فرهنگ گفته بوده من از این لیسانسه های پر افاده نمیخواهم که سیگار به دست توی هر اتاقی سر میکنند و یارو برایش گفته بوده که اصلا و ابدا فلانی همچین و همچون است و مثقالی 7 سنار با دیگران فرق دارد و از این هندوانه ها و خیال من باشد و پنجشنبه هفته دیگر خودم بروم پهلوی او و این کار را کردم. این بار رئیس فرهنگ جلو پایم بلند شد که ای آقا چرا اول نفرمودید و حرف ها و خنده های از این جور و چای سفارش داد و از کارمندهایش گله کرد و به قول خودش مرا در جریان موقعیت محل گذاشت و بعد با ماشین خودش مرا به مدرسه رساند و گفت زنگ را زودتر از موعد زدند و در حضور معلم ها و ناظم نطق غرایی در خصایل مدیر جدید که من باشم کرد و بعد هم مرا گذاشت و رفت با 1 مدرسه 6 کلاسی نوبنیاد و 1 ناظم و 7 معلم و 235 شاگرد. دیگر حسابی مدیر مدرسه شده بودم. دوستان عزیز، با پایان برنامه صدای کتاب رسیدیم. ادامه رمان مدیر مدرسه را در برنامه آینده با شما پی خواهیم گرفت. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام مجدد حضور شما عزیزان شنونده و این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. والی خراسان رضوی بر تکمیل راه آهن خاف‌هرات تا پایان سال تاکید کرد و گفت که این مسیر ترانزیتی می تواند همکاری میان ایران و افغانستان را در حوزه‌های مختلف اقتصادی و ترانسپورتی افزایش دهد. غلام حسین مظفری در حاشیه نشست هماندیشی متولیان اقتصادی خراسان رضوی و هرات در مشهد در گفتگو با خبرنگاران افزود این طرح نقش کلیدی در اتصال کریدورهای شمال جنوب و شرق غرب و توسعه ترانزیت منطقه ایفا میکند و اظهار کرد نقطه تلاقی این کریدورها در مرز دوقارون فرصت مناسبی برای تبدیل منطقه به کریدور ترانزیتی کشورهای آسیایی و خلیج فارس است. والی خراسان رضوی ادامه داد که نشست ششم کمیته مشترک ایران و افغانستان با حضور شش کمیته تخصصی از چند روز پیش آغاز شد و اراده جدی طرف افغانستانی برای گسترش همکاری های اقتصادی با خراسان و ایران مشهود است. مظفری تصریح کرد این همکاری ها شامل تعاملات گسترده در حوزه های مختلف اقتصادی بوده و ظرفیت فراوانی برای توسعه است. و با تاکید بر لزوم اصلاح توازن تجاری میان ایران و افغانستان گفت صادرات افغانستان در تمامی حوزه‌های تولیدی کشور انجام می‌شود، اما میزان واردات از افغانستان کمتر است و باید این توازن تجاری اصلاح شود. والی خراسان رضوی تصریح کرد اگر هدف حفظ روابط پایدار اقتصادی باشد باید منافع دو طرف در نظر گرفته شود و امکان صادرات صرف بدون وجود واردات متقابل امکان پذیر نیست. مظفری اظهار کرد پیشنهاد همکاری با والی هرات برای سرمایه گذاری مشترک در منطقه آزاد دوقارون و محدوده به وسعت 15,000 هکتار در داخل افغانستان مطرح شده است. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسم افتتاح کمپلکس فابریکه های تولیدی بار دیگر از تمامی سرمایه گذاران و بازرگانان خواست تا به افغانستان بیایند و در این کشور سرمایه گذاری کنند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
مراسم افتتاح کمپلکس فابریکه های تولیدی در کابل. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در این مراسم گفت شماری از فابریکه های تولیدی که تخریب شده بودند دوباره در یک شرکت انکشاف ملی فعال می شود. وای فعال سازی مدل این کمپلکس تولیدی را گام اساسی در راستای رشد و توسعه تولیدات و صنایع داخلی کشور عنوان نمود.
در ملی پراختیا اماراتی شرکت للوری یو شمیر هغه مختلفی غیر فعال یا تخریب شوی تولیدی فابریکه بیا پیلیږي فعالیږي چې شپته کاله فلج پرچېوي او د تولیدي فابریکو د کمپلکس په توګه.
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در این مراسم بار دیگر از تمامی تاجران افغان خواست تا به افغانستان بیایند و در این کشور سرمایه گذاری کنند. آقای برادر با قدردانی از مسئولان شرکت انکشاف ملی بابت فعالسازی دوباره این فابریکه ها پس از 60 سال توقف از آنان خواست تا تولیدات با کیفیت را در اختیار مردم قرار دهند.
دتل پچیر ده هیواد په ټول محترم او تجارانو او پنګوالو یو ځل بیا غږ کوم چې په خپل ګران وطن کې پنګونه وکړي. په دې سره به مو لوی خپل مشروع کاروبار پیل کړي او له بلې خوا به مو د هیواد اقتصادي ودې سره اړینه مرسته کړي وي.
عبدالسلام خونزاده معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان هم در این مراسم گفت حدود 70% اقتصاد مردم افغانستان وابسته به زراعت و مالداری است و ساخت وسایل و ماشینالات در داخل کشور سبب می شود تا این وسایل برای صنعتکاران و زارعین با قیمت مناسب ارائه شود.
اشیای پلیزی و همچنان ماشینالاتی که برای انکشاف زراعت و برای تقویت زراعت و صنعت به کار برده می شود در داخل افغانستان از این بعد انشاءالله تولید خواهد شد و برای دهقانان عزیز، برای صنعتکاران، برای کسانی که زراعت پیشه هستند با قیمت مناسب و با کیفیت خوب انشاءالله ارائه خواهد شد.
کمپلکس فابریکه های تولیدی قرار است بیش از 100 نوع محصول مختلف از جمله ماشینالات و تجهیزات زراعتی و پرزجات گوناگون تولید کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در نشست توجیهی با نمایندگان بیش از 100 کشور در سازمان ملل گفت حمله به ایران جنایت آشکار و آزمون تاریخی برای شورای امنیت است. کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در جریان برگزاری یک نشست توجیهی با حضور نمایندگان 110 کشور عضو سازمان ملل متحد در نیویورک با تشریح ابعاد تجاوز رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به خاک جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن بر صلح و امنیت جهانی پرداخت. غریب‌آبادی در این نشست رژیم صهیونیستی را عامل اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه طی 8 دهه گذشته دانست و تاکید کرد این همان رژیمی است که تاکنون بیش از 3000 عملیات تروریستی انجام داده، افزون بر 7 میلیون فلسطینی را آواره ساخته، صدها هزار نفر را به شهادت رسانده و بیش از 1 میلیون فلسطینی را بازداشت کرده است. معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به ماهیت خطرناک زرادخانه های اتمی رژیم صهیونیستی تصریح کرد رژیم اشغالگر قدس عضو هیچ یک از معاهدات خلع‌سلاح و عدم اشاعه تسلیحات کشتار جمعی نیست و صدها کلاهک هسته‌ای را در زرادخانه های خود نگهداری می کند. غریب‌آبادی در ادامه خاطرنشان ساخت که در حالی که برنامه هسته‌ای ایران همواره سلامیز بوده و تحت نظارت‌های سختگیرانه و مستمر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد، رژیم صهیونیستی بیش از 30 سال است با ادعای واهی درباره بم اتمی ایران افکار عمومی و دولت آمریکا را فریب داده است. سوال اینجاست، این بم اتمی ادعای کجاست؟ اصلاح میکنم که این بم اتمی ادعایی کجاست؟ آیا واقعا مضحك نیست که رژیمی با کارنامه سراسر آغشته به تجاوز، جنایت و وحشیگری و دارنده انواع سلاح‌های کشتار جمعی به کشوری که عضو معاهده عدم اشاعه است اتهام وارد میکند؟ دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واکنش‌های بین‌المللی به حمله اخیر به تأسیسات سلامیز هسته‌ای ایران افسود اکثریت قریب به اتفاق کشورها تجاوز صهیونیستی و ایالات متحده به خاک جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند، اما متاسفانه سه کشور اروپایی، شورای امنیت، شورای حکام آژانس و حتی مدیر کل آژانس نه تنها به وظایف حقوقی و اخلاقی خود عمل نکردند، بلکه با سکوت یا مواضع جانبدارانه در برابر جنایت آشکار چشم فرو بستند. غریب‌آبادی هشدار داد ایران مورد تجاوز دو رژیم دارنده سلاح هسته‌ای قرار گرفته است، اما آمریکا و حامیان آن مانع از صدور قطعنامه محکومیت در شورای امنیت و شورای حکام شدند. حال این سوال مهم مطرح است، اگر شورای امنیت از انجام وظایف خود عاجز است، چه نهادی مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی است؟ معاون وزیر امور خارجه ایران حمله به تأسیسات سلامیز و تحت پادمان ایران را جنایت بزرگ و بی سابقه خواند و افسود که عدم صدور قطعنامه محکومیت در شورای حکام و شورای امنیت و سکوت مدیر کل آژانس و برخی اعضای دائم شورا چه پیامی برای دیگر اعضای معاهده عدم اشاعه دارد؟ چرا همان کشورهایی که درباره فعالیت‌های شفاف و قانونی ایران سر و صدا به راه می‌اندازند در برابر خروج رژیم صهیونیستی از چارچوب‌های حقوق بین‌الملل و توسعه تسلیحات هسته‌ای سکوت کردند؟ معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در پایان با طرح یک هشدار جدی خاطرنشان کرد، آیا این سکوت خطرناک با کشورهای نظیر ایران این پیام را نمی‌دهد که اگر عضو معاهده عدم اشاعه نباشید نه تنها مؤاخذه نخواهید شد، بلکه از امتیاز و مسئولیت نیز برخوردار خواهید گردید؟ این نشست با استقبال گسترده نمایندگان بیش از 110 کشور برگزار شد و حاضران بر لزوم حفظ اصول منشور ملل متحد، مقابله با استانداردهای دوگانه و حمایت از حق مشروع جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خود تأکید کردند. وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با تاکید به این نکته که ایران نمیتواند از غنی‌سازی صرف نظر کند گفت این دستاورد دانشمندان ماست و اکنون فراتر از آن است. این مسئله به غرور ملی تبدیل شده است. غنی‌سازی برای ما بسیار ارزشمند است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه فاکس نیوز در خصوص چرایی غنی‌سازی توسط ایران گفت چون دستاورد علمی است، دستاوردی که خودمان به آن رسیده ایم، چرا باید چیزی را که خودمان می توانیم تولید کنیم وارد کنیم؟ وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به این سوال که چرا شما غنی‌سازی را تا فیصدهای زیاد بالا می برید، مثلا 90% یا 60%، در حالی که باید در حد 3.5% باشد گفت نه ما هرگز به 90% نمی رویم. ما متعهد هستیم که برای تولید سوخت نیروگاه هسته‌ای زیر 5% بمانیم. ما همچنین تا 20% غنی‌سازی میکنیم چون یک راکتور تحقیقاتی در تهران داریم به نام راکتور تحقیقاتی تهران. ما برای نیازهای خودمان یورانیم غنی میکنیم. و افزود ما یک بار تا 60% هم رفتیم و آن پس از خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای من بود. و بله در آن زمان به 60% رسیدیم، اما در جریان مذاکرات به طرفهای مقابل گفتم که اگر توافق هسته‌ای حاصل شود بلافاصله به سطح پایین‌تر باز خواهیم گشت. عراقچی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه غنی‌سازی ایران از سر گرفته شده است گفت فرایند غنی‌سازی یورانیم در حال حاضر متوقف شده است، چرا که خسارت‌ها به تأسیسات هسته‌ای بسیار شدید بوده است. قطعا ما نمی توانیم از غنی‌سازی مان صرف نظر کنیم چون این دستاورد دانشمندان ماست و اکنون فراتر از آن است. این مسئله به غرور ملی تبدیل شده. غنی‌سازی برای ما بسیار ارزشمند است. و در پاسخ به سوال دیگر درباره چرایی ساخت تأسیسات هسته‌ای ایران در اعماق زمین و همچنین اظهارات ترامپ مبنی بر از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران گفت به دلیل تهدیدات و فشارهای مستمر که از سوی اسرائیل و ایالات متحده در گذشته وجود داشته، ما راهی جز محافظت از تأسیسات، مواد هستی و دانشمندان خود نداشتیم. پیام من به ایالات متحده این است که بیایید راه حلی مبتنی بر مذاکره برای برنامه هسته‌ای ایران پیدا کنیم. سازمان عفو بین‌الملل حمله اسرائیل به زندان اوین تهران در جریان جنگ اخیر اسرائیل و ایران را نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه خوانده و گفته است که این حمله باید به عنوان جنایت جنگی مورد تحقیق و پیگرد کیفری قرار گیرد. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه 31 سرطان منتشر کرد با اشاره به اینکه بر اساس حقوق بین‌الملل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها مکانهای غیر نظامی محسوب می شوند گفت که در مورد این هیچ گونه شواهد معتبر را به یک هدف نظامی تبدیل کند ارائه نشده است. به همین دلیل این سازمان انجام آگاهانه چنین حملاتی را مصداق جنایت جنگی خواند. اما عفو بین‌الملل می گوید این حملات در ساعات اداری و هنگام ملاقات زندانیان صورت گرفت که بسیاری از بخش‌های زندان مملو از غیر نظامیان بود. این سازمان به نقل از مقام‌های ایران گفته است که در این حمله حداقل 80 غیر نظامی شامل 79 زن و مرد و کودک 5 جان خود را از دست دادند. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید تحلیل ویدیوهای راستی آزمایی شده، تصاویر ماهواره‌ای، مصاحبه با شاهدان عینی، خانواده‌های قربانیان و مدافعان حقوق بشر نشان می‌دهد که ارتش اسرائیل چندین حمله هوایی به زندان اوین انجام داده که در جریان آن ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند و ضربه گسترده‌ای در حداقل 6 نقطه از این مجموعه به وجود آمده است. عفو بین‌الملل برآورد کرده است که در زمان حمله اسرائیل بین 1500 تا 2000 زندانی در اوین حضور داشتند. مدیر ارشد بخش پژوهش سیاستگذاری و کارزارهای عفو بین‌الملل میگوید نیروهای اسرائیلی میدانستند که حمله به زندان اوین میتواند منجر به آسیب گسترده و غیر نظامیان شود. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:59.42 میباشد. بخش بعدی اخبار هم در ساعت 12:00 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
ان معي ربي كلا ان معي ربي سيهدين. ببینید معیت الهی اینقدر اهمیت داره. اگر من و شما بتوانیم این معیت الهی رو حفظ کنیم، بدانید آمریکا که هیچ. اگر 10 برابر قدرت آمریکا هم کسانی در دنیا نیرو داشته باشند، این نیرویی که خدا باهوز بر اونها غلبه خواهد. پروردگار من با من است.
آری خدا که در همه جاست از جرد دشمنان چه حراس، تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنید.
شما شنوندگان می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتوانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/ نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-71-7144 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خدا کند لحظات و ساعات امروز سه‌شنبه برای شما عزیزان به خوبی خوشی سپری شده باشد. کماکان شننده رادیو دری می باشند از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش سفر و چکر رسیدیم. تقدیم شما سروران گرامی می شود به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همان عزیز، همچنان در ولسوالی یا فرمانداری چرخ ولایت لوگر افغانستان سفر و چکر داریم. به نقطه مرتفع میریم تا بیشتر و بهتر با شهر آشنا شویم. کوتل خروار.
وطندار عزیز، فعلا هم در کوتل خروار قرار داریم. یک منظره خیلی خوب داره و جایی است که از اینجا میتونیم تمام قسمت های ولسوالی چرخ را به خوبی هم ببینیم. دیگه هوای بسیار خوشایند است. دیگه صدر صاحب هم یک لطف کرد، گفت از این آب مزه‌دار ولسوالی چرخ گفت براتون یک پیاله یک چای دم کردیم، گفت همین چای هم همینجا خوردم و تو قسام باز میکنیم. صدر صاحب مدیر قریجات ولسوالی چرخ است. خوب است انشاءالله، صحتتون خوب است.
سلام علیکم. باسه جان، خوش آمدی به ولسوالی چرخ ما. تشکر رو که اینجا شما تشریف آوردین، از شما خوش شستیم.
بخیر باشین صاحب، سلامت باشین. قریه‌دار صاحب، ازی بر ما بگو که در ولسوالی چرخ چقدر قریه است؟ چند دانه قریه است؟
در ولسوالی چرخ 320 قریه است.
ماشاءالله.
او نفوس ولسوالی چرخ کی است؟ 70,000 نفوس چرخ است که فعلا در ولسوالی چرخ زندگی میکنم.
خب ماشاءالله. مدیر صاحب گفتی که 70,000 نفوس است اینجا، نه؟ کدام قوم های ما زندگی میکنه؟
اینجا پشتو زیاد، پشتو ما است، او دری زبان ما است، ازبک ما است، تاجیک ما است.
خب ماشاءالله. همین سای بسیار خوب دی ولسوالی کدام قسمت است؟
بسیار تو منظره که باشه،
منظره باشه
او که است به نام مولانا یعقوب چرخی، دره مولانا یعقوب چرخی است.
ما اموجا رفته بودیم دمی اول، مقصد اموجا رفته بودیم.
اونمو که است بسیار خوب منظره داره که مولانا یعقوب چرخیش میگن، نو تخت جمشیدش میگه اونمو است.
بله، از جمله ساعت تاریخ و ساعت باستانی است. بسیار خوب. ولایت لوگر در چند کیلومتری شهر کابل و ولسوالی چرخ هم که قدر فاصله زیاد با مرکز لوگر نداره، دیگه در حدود فکر میکنم که شاید 30-40 کیلومتر فاصله باشه و هم که یک قسمت که راه خراب است، ولی آدم ناراحت میشه که در مرکز یک ولسوالی ما هم برق نداشته باشیم با قدر نفوس. باز مردم چطور میکنن؟ کلگی از سولر استفاده میکنن؟ عوام خونه سی قدر زیاد که ما ببینیم که بند آب جور بکنن اینا؟
زیادتر مردم سولر استفاده میکنن، زیادترش نمی سولر است. فقط یک پینگروم به نام پینگروم یک قریه است و ما از برق آب استفاده میکنه که جورش کرده به خاطر آب جور کرده با دوبند است. دوبند برق برای از یک قریه داده
در خود مرکز ولسوالی چرخ آب آشامیدنی خوب است؟
خوب است، آب بسیار خوب است.
از چشمه میگیره مردم؟ نل است؟ چی است؟
چشمه است، قارز است، بمبه است، نل است.
خوب شکر شکر. یعنی مشکل در قسمت او نیست؟
نه نه، در مشکل او بیخی نیست، او زیاد است. در ورسالی چرخ او زیاد است.
خوب بسیار خوب. بخیر باش قریه دار صاحب. خوب جای ما آوردیم آره. خوب ما تا یک جای آمدیم که والا خوب منظرام کردیم.
بلکل. تشکر. تشکر جزاک الله.
دیگه سلامت باشی. برنامه را از دره مولانا آغاز کردیم و به شکل رفتیم به زیارت منصوب به مولانا یعقوب چرخی. بعدش هم در این قسمت آمدیم که یک سایه بسیار خوب است و از اینجا کم صحبت کردیم در رابطه با ولسوالی چرخ. دیگه آیستا میریم بخیر با ما تو به طرف مرکز ولسوالی چرخ از بعض قسمت ها دیدار میداشته باشیم. خبر وطندارا رو هم در این برنامه میگیریم، امرایشان هم کلام میشیم. باز آیستا میریم به طرف بازار. دیگه شما هم کافیست که ما را همراهی بکنین، داشتای خوب و مدنظر میگیریم که تقدیم شما بکنیم. خب قریه‌دار صاحب، چی گفتنی داری؟ کدام حرف، پیام، کلام؟
تشکر باس جان، تشکر
قربانم. از میچوای هم بسیار زیاد تشکر. بفرمایید.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
واتساپ ما 2093 794 71 71 44 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari_mashhad
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
از کوتل خروار راهی به سوی منطقه خروار است که ولسوالی خروار با ولایات غزنی، پکتیا و میدان بردک سرحد مشترک دارد، یا ساده تر بگوییم که شمالاً به زنخان غزنی و غرباً به زرمت پکتیا محاط است. خروار منطقه کوهستانی که شکل بیضوی نامنظمی را به خود گرفته است و مجموعاً کوتلها آن را احاطه نموده است. آب آن با دریای چرخ یک جا شده و یکی از شاخه های دریای لوگر را تشکیل می دهد. آب خروار از بلندی های خواجه انگور که در شمال شرق موقعیت دارد به طرف تنگی دوشاخ یا تنگی مولانا به چرخ می رسد. این آب هرچند تا حد زیادی برای مقاصد آبیاری استفاده می شود و به کانال های متعدد تقسیم شده است، با آن هم هنوز حجم زیادی از آب وقتی که در نهایت از طریق تنگی جریان می یابد به سطح پایین چرخ جریان دارد.
شما اومده این به این دیار پروردگار باشد هر وقت که شما یار دیگه اومده این به این محیطی که ما داریم کار هیچ وقت رنجتون نده روزگار.
بله دوستا، اومدیم پیش موموگل عزیز، شاعر، همچنان طنزنویس، فلبداگو و ضمن از هم امی آسیاب هم مربوطش است. آسیابان هم میگن، درسته؟
استاکار، استاد کار،
استاد کار آسیا.
این میره ساخت ماست، ما جور کردیم.
خب خب
مکمل،
مکمل کل کارش خود
کرد. کارش این که میگه ما ایره ایار کردیم.
ماموگل عزیز، استعداد است چه وقت فهمیدی که نمی وجود است که متفق با داشت شروع بکنی در مورد هر چیز بگویی؟
والا قصه است که انقلاب ما شما را کم را کده کشال، اگر نه ما دائم دارم یک رویت خوشحال و هر کس که ما را ببینه خواب خود تبسم میکنه یا میشه خوشحال.
والا ما خیلی خوشحال شدیم که دیدیم ات.
خداوند تو رو دائم داشته باشه، همینطور شیک صبحانتون باشه، قیماق و کیک.
همچنان همچنان. چند سال است که آسیاب جور کردی خودت؟
والا اکسه 4 سال شوی نمیجه. ما دیدم ما دروار تاکسی زیاد بودم دمی دو دیار بازی نمیره. ما فهمیدیم که نمیره کاری است که ما میتونیم میره ترتیب کنیم. این سل برده بود. روزه میسوی به زندیوال ماست که برو جور که اکساتری برگفت ما جور میکنم. باز کسی در ایران و دنبال امی کسی بودن که ایر آثار باستانی رو فعال کنن. باز مویج آزمایش کردیم، دیم آزمایش کامیاب برو شدیم. باز اونه بگم دیدیم چالا نگه نینیمی که اونه آرد میکنن، جور کردیم.
بشک بشک. چقدر طنز نوشته که دیدم قدر مدت؟ فکر میکنم که ادبیات هم خواندین شما.
والا ما زیاد چیزی رو خواندیم.
چی چیزا را خواندیم؟
عبارت از این که ای پیر خواندیم.
خواه؟
نظامی.
آها.
دیگه بازی نمی تنز از سالای 74 به این طرف دوبایتی ها زاد دارم. باز یک کسی بنام شیزم آقا جان خدا مرحومش کند. کلان جنوب بود. گفت تو ارزش هر کدام ایجی رو نمی فهمی. وقت که نداری رانندگی داری. ما بچه ها رو روان میکنم که نمیره بگیره با دسترس هاون برس از استفاده های درست بکنند.
چاپ هم شده.
نمیره ما بخاطر که اینجا روستاست شما آمدین روستای چرخ هست.
بله بله.
مثلا ما یک تنز دوباره رانندگی گفته بودم. بوز حتما از من شوخی داره. ما از 400 صفحه 300 گلچین کردم. بوز 100 بوز گلچین کردم. بوز 100 صفحه سرغوش کردم در کدام جای موندم. بوز بچه یک ما استاد پانتون نه فارغ شدگی. بوز به هدایت دادم که شما اینه میره که بوز من و خیر اگر موجود نبودیم رفتم. که من هر وقت کدام وقت میگن بگو آمین دعا کنم. من میتونم میگم که آمین آخر کل ما میریم در زیر زمین. اونجا خو رفته نیستم سفر داریم دیگه. باز ما گفتم این نمیگه که باز در دسترس عوام قرار بده. مثل از این آره که در زیروار در جایی نمیشته بود در موتر این تو نمیشته بود که جوان د لیلا سره مرد د لیلا سره. ما گفتم سم است لیکن کم است. باز ما این رجوع کرد لیلا یک طرف اوناس گفته میشه. این محبوب میگفت الله محبوب آدم شده میتونه حبیبی شده میتونه مادر شده میتونه یا دیگه. باز ما این ترتیب کردم که جوان د محبوبه او د لیلا سره مرد د لیلا الا لا سره بسیار بسیار پسند کردن. یا مثل از این آره تو جاربایتی های دیگه هم پیش من موجود است زیاد زخایر دارم. مثل از این آره
عالمی کاغذ یک بدستان از دهی چی نشته است میشه
دهی ای والا یاد یک خل اونجا مسئل کردم پیش از این که به من تلفون دادن گزارش کردن. این همی هم جا موجود بود یا خوی جا من محیط کار از خانه می بود یا اگر روز پیشتر خبر می کردیم ما بسیار خوشحال روان کنم بگردم.
خیلی باشد امیر ما آمدیم گفتیم اگه اترام تقدیم بکنیم برات یک بار ببینیم شما را اگه اترام داشته باشیم دیگه امی دعا را بخوانیم. خیلی بر ما
خوش شما که بر ما دارم احترام روزگار برات باشه رام
سلامت باشه.
شکایت و دعای ماست بلسان محلی اگر نفهمیدی بپرد نفر بغلی.
مجبور از خودت بپرسیم پس.
خدای قند با تو گفتار داریم میدانی که جنجال به شمار داریم. غریبی ما را کرده از زنجیر و زولانه الهی سیخ ما کدگون خزانه.
بشک
خدای دست را برد گرفتیم بالا نقره بنداز یا خوب خلطه تلا
والا بسار کسی کلان است.
خدای پتای ما بده کته ایمان تا کی سرگردان هستیم پشت نان. خدایا از مفلسی ما رو بدار در امان.
آمین.
کتی یک بندل پیچه ما کن میمان. خدایا بده ما یک چند میلیون تومان که از مفلسی گرد زده ما شده این پامان.
بشک
خدایا زدل تو رو هست ما بنده روزگار چرا ما رو میکنه رنده. از این که 2000 سوار باشیم دست با جلو نه خوشه چینی گیر میاد نه گندم درو. ما در کلی هستیم روزگار بلندی روزگار هم که تو ما میکنه رشخندی. در آخر همگی بگین آمین کل ما میرم یک روز در زیر زمین.
دقیقا دقیقا ماموگل عزیز تشکر میکنم دیگه با آمدیم که یک بار ببینیم خوشحال شدیم. همیشه وقت همو تو گل بخندی گل بخوری گل بپوشی گل زندگی مگم عمرت مثل گل کوتاه نباشه عمرت دراز باشه دیگه.
امین بدبختی ها از پیشت کنه عطا
سلامت باشه.
هیچ وقت هم نشو ورخطا و از هیچ محفل هم نکنید تو
بخیر باشی با ماگل عزیز. اگر کدام پیام می کدام حرفی هم داری
خب خداوند کمبوتی های شما رو پوره کنه و خداوند صلح و آرامش در وطن ما داشته باشه. خداوند فراغت زیاده به همگی میسر کنه.
قربان دمی آخر که ما گفتم که طنز نویس هم هستن یک دانه اگر طنز هم بر ما بگو بازم تو با مو شیر و شکر که ما هم برایم بخیر بریم از پیشت اجازه بگیریم.
خب یک شیر شکر دیادم اومد که از پشتو فارسی یارم گم شده چالی دل ایدی خداف ظالم زده تختی دل ایدی دلم به خاطر زوره دل ایدی یارم به کدام طرف تل ایدی.
زنده خوب باشی
بمیگم هم شیر با هم بوره ارمان دارم الله کنه پوره
الهی امین ازم اگی ماره بخیر باشین. خب وطن دارا ما آمدیم ماموگل عزیز را دیدیم که جور است، صحتمند است. شاید شما بعض وقتا در صفحات اجتماعی تعقیب کرده باشین، دیده باشین. دیگه ما مزاحم کارش نمیشیم، یک بار میریم به طرف بازار ولسوالی چرخ میبینیم که هموطنهای ما مصروف چی کاربار است. دیگه زیاد صحبت روی آسیاب نکردیم. شما دیدین که ما در برنامه‌های مختلف ساعت مختلف با آسیابای مختلف رفتیم، با وطندارای ما و زندگی کاریشان آشنا شدیم، ولی ماماگل هم دیدیم که چقدر زیبا همی آسیاب معرفی کرد با همو طنز و مزه‌داری خودش.
خب دوستان، با این گزارش هم معلومات ما نسبت به چرخ بالاتر رفت، هم با لهجه شیرین چرخی های لوگر آشنا شدیم و هم جالب بود قریحه نظمگرایی این شهروند محترم لوگری.
پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم، چشمم هزار باشد بود بکمه توانم، چشمم هزار باشد بود بکمه توانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم. روحم زار باشد از پکتیا روانم، بازوی من شمالیست دخار تاج فرقم، هم مردم هراتا چون خون در رگانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم، چشمم هزار باشد ازبک همه توانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم. عاشق نورستانم، رنگ و نژاد و فرقه در بین ما نباشد، یک ملت موائن این فخر در جهانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم، چشمم هزار باشد ازبک همه توانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم.
بسیار خوب، این هم از برنامه سفر چکر امروز. تشکر که همراه ما بودین. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
سپاس و تشکر از شما عزیزان شننده که تا بدین لحظه شننده نشرات ما هستین. و زمان پخش برنامه لاله های غریب رسیدیم که طبق روال هر هفته با مدت 20 دقیقه پیشکش شما شنوندای عزیز میگردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن از لاله های غریب خفته بر خاک است تا قدری از زندگیشان بدانیم و به حد تشنگی سیراب شویم. لاله ای از تبار بلخاب و خفته در بهشت رضا، شهید محمد طاهر نظری. محمد طاهر نظری فرزند محمد حسین نظری صادقی در نیمه دوم دهه 40 هجری خورشیدی در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل در خانواده روحانی کاملا مذهبی و متشرع متولد شد. در سن 7 سالگی به مکتب رفت و تحت نظر ملا سید محمد آخون شاگردی کرد. پس از اینکه خواندن و نوشتن آموخت، با پیشنهاد پدر بزرگ وارد مدرسه علمیه عالمیه شد و چند سالی در اونجا با فراگیری علوم دینی پرداخت. شیخ محمد عیسی اخلاقی از دوستان نزدیک و اقوام شهید.
شهید محمد طاهری نظری فرزند محمد حسین نظری صادقی در قریه یه ولسوالی بلخاب ولایت سرپل متولد شده شان. و طاهر نظری در خانواده خلاص کلام دینی مذهبی، خانواده که حاج محمد نظر عمو این واقعا در او زمان خودش در بین مکریجه از نگاه نماز، تقوا، دادن خمس سم و زکات اینا فرد خلاص کلام این اول بوده. واقعا در سن 7 سالگی در نزد به نام سید محمد حسین آخون به مکتب نشستن و درس مثلا قرآن و کتابای سواتی و اینا را از ایشان تلمس کردن و پیشم سید محمد حسین آخون. بعد از این که ایشان سواد خواندن اینا را پیدا کردن با بزرگش فرستادن مدرسه عالمیه. ایشان مدتی چند سال خدمت شما شد در مدرسه عالمیه که ما هم همونجا بودیم.
سید رضی فیاض از هم محله های شهید در رابطه با تولد و شخصیت خانوادگی شهید نظری چنین میگوید:
تاریخ تولد ایشون من دقیق نمیدونم، ولی بعد حدود 46-47 همین حدودا باید باشه و ایشون در منطقه جه و اگر مخصوص به اصطلاح بگیم دقیق تر چه حسینی بهش میگفتن، تا حدودی که یادم هست حوزه علمیه دهن شرکی بودیم اونجا پدرشون هم بود. ایشون کوچیک بود، حالا دقیق نمیدونم چند سالش بود، فقط ایشون رو میشناختم و اواخر به سر مقدار رفاقتمون بیشتر شد که بعد خیلی دوام پیدا نکرد و هر کدام اومدیم ایران ما زودتر اومدیم و چند سال بعد ایشون اومدن دوبار زاهدان هم دیگر رو دیدیم. این طلبه خوبی، طلبه حرف گوش کنه دست کن به قول معروف.
محمد طاهر نظری در ماه جوزای سال 1363 هجری خورشیدی به جمهوری اسلامی ایران هجرت میکنه تا تحصیلات حوزوی و علوم دینی را در ایران ادامه بده. حدود یک سال در مشهد زندگی کرد و سپس راهی مدرسه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام در شهر زاهدان شد.
در سال 1363 در برج سوم برج جوزای 63 از افغانستان با یک کاروان 120 نفری از مسیر سنچارگ و سرپول و از همین مسیر میمنه و بادغیس اینا پیاده آمدیم تا ایران. ایران در طیبات آمدید، بعد از این ماشین گرفتیم، چند تا ماشین نفر رو دوار کردیم، خلاصه گرفت آمدیم در مشهد مقدس که بعد یک تعداد از همین 120 نفر رفتن پشت کار و یک تعداد دیگه هم 60 نفری هم چیزایی با آقای متجه رفتن برای آموزش که آن وقت جنگ با روسا بودی خب که آموزش بیدینه و برگردن به داخل افغانستان و بنده با محمد طاهری نظری و آقای مثلا شهید فاضل کریمی و یک تعدادی از طلبا که با ما آمده بودن مشغول تحصیل شدیم در مشهد مقدس. اوائل که آمدیم با آقای طاهری نظری، با محمد فاضل کریمی، با علی شریفی و اینا در یک پایگاه آموزشی که به این متحد داشت در خیابان خاکی مشهد مقدس، اینا را ما بودیم همونجا شامل کردیم. یک سال و خورده ای را خدمت شما شد در پایگاه آموزشی آقای نظری مشغول بودن و بعد از اینجا راهی مدرسه امام صادق شدن.
روحیات بارز اخلاقی شهدا همواره بر ما درس آموز بوده. وقتی نیم نگاهی به زندگانی شهدا داشته باشیم، پی میبریم که اونا چه صادقانه قدم در راه معشوق گذاشتن تا شایسته رفاقت با او شوند. محمد طاهر نظری هم با باور دوستان و اقوام بسیار خوشخلق و حلیم و اهل زهد و عبادت بودن. در بحث یادگیری علوم و سخنوری هم سرآمد طلاب مدرسه علمی.
ایشان واقعا بسیار اخلاق خوبی داشت. حتی وقتی که در اینجا آمده بودیم، بسیاری وقت حرم که می آمد، شبا مخصوصا شبای رمضان، از اول شب که افطار که می آمد تا آخر شب در حرم حضرت امام رضا بود، اکثر وقتا می شد که واقعا حرم می آمد و بچه ها بیاییم شما می گه در اتاق عظمت. بسیاری وقتا نمی آمد، کریمی رو می گفتیم چرا نمی آمد، می گفت تایی نظری می گفتیم ما و شما بودیم یک سرباری، اونا یک سریع طلبگی داره و سریع طلبگی اونا باز ما فشار وارد کنیم. در کوچکی هم آدم بسیار حلیم، ایتو جنگ و مجرا با بچه ها نداشتنن. در پیش آخوندم که می رفتن، آخوندم که درسش راضی بود و بیانش هم خوب بود. به خانواده ای که واقعا از نگاه سطح آگاهی، تقوا خیلی خوب بوده، یا آدم به دنیا آمده و بار آمده و پدرش هم که روحانی است، هم کاکاش هم روحانی است، آدم بسیار حلیم با بردبار. در مدرسه هم که بود اونجا در تلاوت قرآن که شرکت میکردیم، خدمت شما ایشان صدای خوشی داشت، بعضی وقت جایزه میگرفت. در اینجا هم که بود کریمی و طاهری نظری و یک دو تا از شیخهای دیگه هم می آمدن برای تمرین که هفته دو نفرشون صحبت میکردن. همی هر دو در مابین همی جمع، هم بحثای خودش، هم طاهری نظری و هم فاضل کریمی، هر دو تد بود در قوه حافظه و در مثلا صحبت های مخصوصا در صحبت ای از آقای کریم هم خیلی پیش بود.
بسیار ولایت مدار بود، ساده، صاف، زلال و صادق و متواضع، هم در مباحث اعتقادی و هم در اخلاق رفتاری. آرام بود و اهل شعار دادن نبود. حجت الاسلام مصطفی باهری، استاد حوزه و دانشگاه و از دوستان شهید.
جناب آقای نظری شاید بگیم مانند همه شهدا، یعنی قبل از این که به اصطلاح لحاظ ظاهری شهید بشوند، شهید بودن و حقیقتاً ویژگی های خیلی خوبی داشت. یعنی یک آدم بسیار صادق، ساده، با تواضع، صاف و زلال، هم در بحث به اصطلاح اخلاق اعتقادی و مباحث به اصطلاح باوری و هم در اخلاق رفتاری، در این دو تا ویژگی خصوصیات برتری این مجموعه را داشت. اهل شعار و نمیدونم جیغ و داد و فریاد که ما چه کردیم چه میکنیم، اهل اینا هم نبود. ما وقتی هم مثلا هم حوزه بودیم، این مسائل رو از مرحوم شهید نظری میدیدیم و هم در واقع وقتی جبهه با هم دیگه بودیم، هم پشت جبهه، هم در واقع در یک و دو مرحله که خب بالاخره ما یک گرهان بودیم، یعنی گرهان ما و آقای نظری اینا با هم دیگه یکی بودیم، منتها دسته ما در جبهه از هم دیگه جدا بود. اهل عبادت خیلی خاصی بود، اهل قرآن بود، اهل دعا بود و در مباحث